دند و از طرف کمیته استقبال یک برچسب منقش به عکس امام روی پالتو ایشان زده بودند و پدرم برای ورود امام یک جعبه شیرینی خریده بودند و آوردند خانه. خیلی خوبه، ای کاش اسمتونم می نوشتید برامون، بگید از کجا هستید، اسمتون چی هست. نوشتند سال 61 کلاس اول دبستان بودم و در زنگ‌های تفریح در دهه 50 سرودهای انقلابی پخش می‌شد و این خاطره در ذهنم ماندگاره. سید اسماعیل حسینی از نیشابور، دستش درد نکنه. از دشت مغان با شما هستم. روزبه و تاها جهانگیری تبریک گفتن 40مین سالگرد انقلاب اسلامی رو و باز هم پیامک داریم. نوشتن دانشجوی سال 4 دانشگاه شریف بودم، مثل دیشب رو در سال 57 در بهشت زهرا خوابیدیم. پر اضطراب ترین شب عمرم بود. صبح که شد جزء انتظامات قطعه 17 بودم که قرار بود حضرت امام در آنجا سخنرانی کنند. ساعت 9 صبح که آرم ایر فرانس رو روی دوم هواپیمایی دیدم که از بالای سرم عبور میکرد، زیباترین و دوست داشتنی ترین لحظه عمرم بود. چقدر خوبه، از این خاطرات باز هم برامون بگید. ساعت 9 صبح میخوایم با شما باشیم با ایران سربلند. الله 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 الله
اکبر الله اکبر. من روز 12 بهمن که امام میخواستن تشریف بیارن 10 سالم بود و موقع خانه همسایه رفته بودیم برای استقبال که میشه تلویزیون پخش میکرد. در حینی که کالا داشت برنامه رو پخش میکرد یه دفعه قطع شد برنامه، همه ما گریه کردیم، گفتن وای، ریختن و امام رو گرفتن و نمیدونم اتفاقای بدی افتاد، خیلی همه قصه خوردیم. تا بعد از چند لحظه که وقت شد همه اونجا صلوات فرستادیم و یا زهرا گفتیم انشالله که خدا سایه رهبر عزیزمون بالای سرمان نگه داره، جای اماممون سبز باشه با حضور ایشان و انشالله این پرچم انقلاب با دست ایشان به دست امام زمان برسه به یاری خدا.
همچنین روزی سال 57 من 21 سالم بود، منظورم شهرره، از شهرره یه نیسان داشتم حرکت کردم به طرف سالآباد. سالآباد دیگه اونجا راه بند بود، دیگه فقط جمعیت میرفتم طرف بیسر. 9 صبح من ماشین اونجا پاک کردم به طرف بیسر حرکت کردم. 11 خورده بود رسیدیم در قدیم بیسر. دیوارهای بیسر کاگلی بودن. یه مدتی آقا اومدن با یه بلیزر. مردم دیگه ماشینو، اصلا ماشین روشن نبود، ماشین مردم حرکت میدادن. به دم در بهشتر رو که ریست رفت تو، ماشین همونجا موند دیگه، جمعیت اینقدر زیاد. یه هلیکوپتر اومد از نیروی هوایی اول در بهشتر رو نشست، آقا رو برد قطعه 24. این خاطره بود که میخواستم تعریف کنم، هیچ موقع یادم نره. گودرزی هستم از شهر ره. الله الله
الله الله. خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون و خاطرات قشنگی که برای ما میگید. نوشتن دهه فجر بر فجرآفرینان مبارک باد. اون زمان دقیقا یادمه با وانت بار میرفتیم به نزدیکترین شهر روستامون جهت مشارکت در تظاهرات. واقعا اینجوری بوده، هر کی با هر وسیله‌ای میتونسته میرفته. خانم بهرامی هم 40مین سال انقلاب رو و ورود امام رو دهی فجر رو تبریک گفتند به معارفی ها و به تمام ملت عزیز ایران سربلند. دوستی هم نوشتن بهترین خاطره اینه که از خیابان های شب ظلم طاغوت را گذراندیم و صبح روشن فجر آزادی دمید و رسیدیم به ایران سربلند. خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. 9:03 صبح بریم با هم یک بخش بشنویم، برمیگردیم در خدمتتونیم.
قدرت جهانی. هادسن که از معتبرترین مؤسسات نزدیک به حزب جمهوری خواه آمریکاست، ایران امروز را 7مین کشور قدرتمند جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، روسیه و هند می‌داند. اما این فقط نظریه اتاق فکر هادسن نیست. امریکن اینترست در سال 1384 توسط یک استراتژیست آمریکایی به اسم فرانسیس فوکویاما ساخته شد. فوکویاما نیز که به محافظه‌کاران آمریکا نزدیک است، معتقد بود که دموکراسی غربی همراه با اقتصاد سرمایه‌داری آخرین ایستگاه بشر است و پس از آن دیگر تاریخ به پایان می‌رسد. اما نظریه او درست از آب در نیامد.
فرانسیس فوکویاما، به هارتاک خوش اومدید.
شکرم.
فرانسیس فوکویاما که قبلا از غالب شدن تفکر لیبرال دموکراسی به عنوان پایان تاریخ سخن گفته بود، اکنون با عقب نشینی زمینی گفته سرمایه‌داری و لیبرالیسم آمریکایی نمیتواند نجات دهنده باشد.
ظهور مقاومت اسلامی در اقصا نقاط جهان حریف دیگری را برای مبارزه با غرب پدیدار کرده بود. اسلام.
الله اکبر.
اصلی ترین پرچمدار اسلام در روزگار جدید ایران بود و طبیعی بود که حالا مؤسسه فوکویاما امریکن اینترست جمهوری اسلامی ایران را با دقت زیر ذره‌بین گرفته و مورد مطالعه و پژوهش قرار بدهد. حالا امریکن اینترست هم به نتیجه مشابهی رسیده است و پس از امریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند ایران را هفتمین کشور قدرتمند جهان می داند. اما چنین برآوردهایی فقط توسط راستگراها و اتاقهای فکر محافظه کار ارائه نمی شود. نشریات چپ و مستقل و اقتصادی نیز نظرات مشابهی دارند. روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز در جدیدترین گزارش خود در تیر ماه 1397 ایران را 13 کشور قدرتمند جهان می داند که نسبت به سال گذشته اش سال 1396 یک مرتبه بالاتر رفته است. بیزینس اینسایدر نشریه اقتصادی انگلستان نیز ایران را در رتبه 14 و سایت خبری یو اس نیوز نیز ایران را در رتبه 13 قدرتمندترین کشور جهان طبقه بندی کرده است. این در حالی است که ایران در طی سالیان اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ جهان بوده است و به جز این تحریم‌های معمول آمریکا و غرب نیز از همان اول انقلاب تا به امروز شامل حال کشور شده است.
از اون طرف تحریم‌ها رو حفظ می‌کنند. از اون طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا با طرقی که خودشون دارن و خودشون اقرار کردن جوری عمل می‌کنه که شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ جرأت نکنن بیان نزدیک با جمهوری اسلامی معامله کنن. از اون طرف این کارها رو میکنن که دشمنی محض است، تحریم میکنن، تهدید میکنن که دشمنی محض است. از اون طرف هم سفره حبسین توی کاخ سفید پهن میکنن.
ضمن اینکه کشور 8 مورد حمله خارجی قرار گرفت که طولانی ترین جنگ قرن 20 بود و بارها ترور و کودتا و جنگ نرم و شورش خیابانی را تجربه کرد. در تمام این سالها رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت غرب مدام از ایران این سالها به عنوان کشوری یاد می‌کردند که به علت انقلاب اسلامی ضعیف شده و توانش را در عرصه‌های مختلف از دست داده است. اما آمارهای کشورهای غربی حرف دیگری می‌زند. این آمارها بر اساس شاخصهای مختلفی از قدرت نظامی تا اقتصاد و نفوذ سیاسی به دست آمده و بر اساس معدلی از این شاخصها قدرت این کشورها را نمایش می‌دهد. حضور ایران در تمامی این آمارها همواره در میان 15 کشور اول قدرتمند جهان و در بسیاری از موارد در میان 10 کشور قدرتمند جهان همچنان ادامه دارد.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم از دوست و همکار خوبم جناب رازی که این بخش رو هر روز برامون آماده میکنم با عنوان دیروز امروز ایران، که نشون میده چی بودیم، چی شدیم، به کجا رسیدیم و انشالله روزای بعد هم آمارهای قشنگی رو تقدیمتون خواهیم کرد. لذت ببرید از ایرانی بودن، افتخار بکنیم به ایران عزیزمون. ساعت 9:08 است و در خدمتون هستیم با ایران سربلند از شبکه رادیوی معارف. از شما پرسیدیم که به ما از خاطرات انقلابتون بگید، برامون ارسال بکنید، چه اونایی که اون ایام بودن در تظاهرات ها، راهپیمایی ها، و یا از پدر مادرشون شنیدن، از استادشون شنیدن. 3553 برامون پیامک بفرستید و 025 329 10 551. خب در خدمتتون هستیم همچنان. میخوام بحثمون رو با جناب حجت‌الاسلام و المسلمین امین اسدپور عزیز، پژوهشگر فقه سیاسی و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه، ادامه بدیم، در خدمتشون باشیم. آقای اسدپور، یه بحث رو آغاز کردیم، اونم این که اصولا رهبران الهی با چه نگاهی این رهبری خودشون رو ادامه میدن توی این حوزه. برامون اگه صحبت خاصی هست و یا نکته مونده بگید تا انشالله وارد بخش بعدی گفتگو بشیم.
بله، عرض شد که رهبران الهی با اون نگاه توحیدی هم حق حاکمیت رو منحصر در خدا میدونن و این رو در واقع مفوض و واگذار شده از طرف خدا به خودشون میدونن. به خاطر همین باید یه سری شاخص ها رو داشته باشن.
بله.
که وجود این شاخص ها طبیعتاً باعث میشه که سبک مدیریتشون از سبک مدیریت غیر الهی و غیر توحیدی متفاوت باشه. یکی دوتا از این شاید تفاوت ها رو بخوام پررنگ تر بکنم اینه که مثلا فرض بفرمایید رهبران الهی به جهت اون نگاه توحیدیشون نوع ارزعامت و رهبریشون ولایی میشه، نه فقط حالت در واقع بخشنامه‌ای و کاریزمایی ماجرا. حالا چون نمیخوام خیلی بحث اصطلاح زده بشه و حالا بره به سمت فضای صرفاً علمی محض، میخوام عرض کنم که مثلا شما مردم وقتی نگاه مردم رو به امام تحلیل میکنید در هم دوره در واقع مبارزات و هم دوره پس از پیروزی انقلاب، میبینید که در واقع یک رابطه ولایی دو طرفه بین مردم و امام شکل گرفته. تقریبا همه رهبران الهی این شاخص خیلی پررنگ توشون که در واقع بر قلب‌های مردم در واقع ولایت دارند و متقابلا مردم هم مملو از محبت و دلدادگی به این در واقع رهبران الهی هستند. به خاطر همین خب خیلی از در واقع مشکلات رو و خیلی از هجمه هایی که به حکومت دینی و به رهبری رهبران الهی وارد میشه این مردم تحمل میکنن. علت اصلی این تحمل اینه که این نوع نگاهشون به رهبری، نوع نگاهشون به ولایت و ولایت مداری از جان و دلشون بلند میشه و صرفا یک رابطه مثلا حقوقی و قراردادی صرف نیست. منشأ داره در دل و جان در واقع مردم. متقابلا رهبر هم خب نگاهش به مردم تغییر میکنه دیگه. نگاهش به مردم در واقع این میشه که مردم ولی نعمتان در واقع مدیران و رهبران میشن. معکوس میشه نگاه در واقع و تمام تلاش اینه که بتوانند خدمتی بکنند برای رشد و تعالی این مردم و دیگه اون استمتاع در واقع شخصیشون، بهره‌مندی شخصیشون به شدت تقلیل پیدا میکنه.
آقای اسدپور، مایل هستید یه مقدار از ویژگی‌های خود امام صحبت کنیم و بگیم امروز توی برنامه‌مون، حالا به میزانی که فرصت داشتیم؟ یک سری رهبران الهی ما داشتیم که شاید کامل‌ترین نمونه اونها انبیاء الهی بودن. امام هم وقتی از نزدیکان یا کسایی که الان در رادیو تلویزیون کتاب ها خاطره هایی میخونیم که میگن ما با امام بودیم، امام این ویژگی ها رو داشت، به عنوان رهبر الهی امام خمینی رحمت الله علیه چه ویژگی هایی داشتن که اینقدر مورد قبول و توجه مردم دنیا قرار گرفتن؟
حضرت امام رضوان الله علیه خب یک شخصیت چند بعدی و چند جانبه است که خب شاید برای ما و جامعه ما به خصوص جوانترها ابعاد وجودی امام شناخته نشده و ما فقط امام رو از منظر در واقع سیاسی فقط تحلیل کردیم توی این طول این سالها. به خاطر همین من به نظرم میرسه شعار امروزتون که تاکید داشتید روی مکتب فکری حضرت امام، به نظرم ظرفیت خیلی خوبی داره که ما بتونیم اون ابعاد علمی و نظری دیگه امام رو غیر از ابعاد در واقع سیاسی و فقهیش یه مقدار بررسی بکنیم در طول حالا این دهه فجر. و قطعا رادیو معارف هم برنامه‌هایی رو تو این زمینه خواهد داشت. به نظرم میرسه که علاوه بر اون بعد در واقع سیاسی و فقهی، ابعاد نظریه دیگه امام هم باید تحلیل بشه. یکی از ابعاد نظریه امام که شاید مورد غفلت بوده توی این تحلیل های سیاسی ماجرا، همون ادبیات عرفانی و حکیمی حضرت امامه که یک سابقه طولانی داره در زندگی امام. به نظرم جوانها خوبه که این بخش از زندگی امام رو خیلی جدیتر مطالعه بکنن و به این نکته‌ای که عرض کردم برسن که امام قبل از اینکه وارد اون نهضت و مبارزات سیاسی اجتماعی بشه، یک مسیر به شدت سخت رو تو خودسازی خودش طی کرده.
بله.
و در واقع اون قله‌هایی از عرفان و اخلاق رو و حکمت رو تونسته فتح بکنه، بعد وارد در واقع عرصه مبارزات سیاسی و عرصه رهبری جامعه شده. همه رهبران الهی این دوره رو داشتن که در واقع یک دوره ریاضت، یک دوره خودسازی حقیقی رو طی کردن، خودشون به اون کمال، خودشون به اون تعالی رسیدند و بعد برمیگردند یک جامعه ای رو میخوان به اون سمت در واقع رهبری کنند و پیش ببرن.
این جمله امام که حالا من نقل به مضمون میکنم که خدا نکنه آدم قبل از این که خودش رو بسازه، خودسازی بکنه، جامعه به او روی بیاره. دقیقا. یه جورایی خبر از این اتفاقه میدن.
دقیقا همینطوره. بله بله. به خاطر همین اگر ما پایه در واقع فکری حضرت امام رو اون بعد عرفانی و اخلاقی حضرت امام بذاریم که در واقع به اون توحید ناب رسیدن است و به اون در واقع موحد کامل تبدیل شدن است، که حضرت امام این رو در حتی آثار عرفانیش هم قشنگ بست داده، منتها خب چون نمیخوام خیلی زبان بس تخصصی بشه از این نقل عبارت من خودداری میکنم، ولی دوستان بدونن که هم در کتاب مصباح الهدایه حضرت امام که اثر عرفانی خود حضرت امامه و هم در اون شروح و حواشی که با آثار بعضی از عرفا امام نوشتن، اونجا در واقع تاکید میکنند که کسی که در واقع به اون سفر چهارم از اسفار اربعه عرفانی، یعنی رسیدن در واقع به اون فنای در خدا نرسه و بعد برنگرده به جامعه، این نمیتونه در واقع فرمان روایی بکنه و حکمرانی بکنه. این تعبیر در آثار عرفانی حضرت امام هست. بخاطر همین من میخوام بگم در بعد عملی هم حضرت امام همین در واقع سیره رفتاری رو داشتن و این سیره رفتاری حضرت امام هم در دوره نهضت و هم در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نظرم ظرفیت نظریه پردازی خیلی جدی رو به ما میده در بعد رفتاری و مدیریتی حضرت امام. از این جهت هم ما کمتر متاسفانه کار کردیم که بتونیم از همون در واقع عملکرد حضرت امام جنبه‌های تئوریک و جنبه‌های نظریه‌ای رو در واقع استخراج و استنباط بکنیم. این ظرفیت هست تو بعد در واقع رفتاری از ده.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای اسدپور عزیز، پژوهشگر فقه سیاسی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه استفاده کردیم و همچنان با ایران سربلند در خدمت شما مردم عزیز هموطنان خوبم هستیم. به مناسبت سال روز ورود امام 12 بهمن 57، امام آمدن در چنین ساعاتی و یک عالم شور و شوق در ایران عزیز برپا بود و ما هم از ویژگی های رهبران الهی و به طور ویژه از ویژگی های شخصیتی امام رحمت الله علیه میخواییم صحبت و گفتگو بکنیم با جناب آقای اسدپور عزیز که شنیدید. ساعت 9:17 از در خدمتون هستیم. جمعه 12 بهمن ماه یک بار دیگه بهتون تبریک عرض میکنم. دهه فجر رو و دهه که پر از شور و اشتیاق و نشاط بوده هست و خواهد بود.
سرویدگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خاری، دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد، بهر وطن نوکر اجنبی خود تو بگو چه ثمر دارد، خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف، همراهان گرانقدر برنامه ایران سربلند. آغاز دهه مبارک فجر و تولد 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران بر شما مبارک باشه. ان شاء الله ایام به کامتون باشه. از شهر مقدس قم، خاستگاه انقلاب اسلامی ایران، در خدمتتون هستم در کنار یکی از جوانهای انقلاب. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. ممنون از محبتتون.
سلامت باشید. حالتون خوبه؟
تشکر می‌کنم. زنده باشید.
میتونم بپرسم چند سالتونه؟
58 ساله.
خدا طول عمر با عزت و سلامتی بهتون عنایت کنه. دهه فجر تداعیگر چه خاطره هایی برای شما؟
خاطرات تلخ و شیرین زیادی را تو این سنواتی که گذشت، به خصوص اون اوائل انقلاب، حالا گروه های سنی مثل من تجربه کردن. اون شور و هیجان رو توی جوانایی که ماها مثلا اون موقع بودیم شاید الان درک نکنن که شرایط اون موقع به چه شکل بود. گذر از اون زمان، حالا زمان طاغوت رو، و ورود به زمان حالا بحث انقلاب و جمهوری اسلامی رو، وقتی که این تفاوت بین این دو تا شکل از جامعه رو آدم با خودش مقایسه میکنه، واقعا تفاوت ها رو اونجا هست که متوجه میشه. اون موقع همون اوائل انقلاب خیلی ها، من احساس میکنم که منافع جمع رو بر منافع فردی خودشون ترجیح میدادن. به عنوان مثال ما نمونه و الگومون خود حضرت امام، وقتی که همسرش رو، فرزندش رو، آقا مصطفی رو، اون حالا تبعید رو، اون 15 سال از وطن دور بودن رو، اون مشکلات رو، همه رو به جان میخره. به خاطر چی؟ منافع فردی رو ازش دست میکشه، به خاطر اون منافع جمعی و اون هدف و اون انقلابی که بایستی به ثمر برسه انجام بشه.
حس کردید اون اتفاق شیرین رو؟ حس کردید از نزدیک شاهد پیروزی انقلاب اسلامی بودی تو روزهای خیلی سخت و دشوار؟ بفرمایید که اصلی ترین آرمانهای حضرت امام رحمت الله علیه میدونید چی بود؟
اولین نکته و اولین خواسته داشتن یک جامعه اسلامی بود. جامعه اسلامی به معنای واقعیش، که خیلی از مسائل ناهنجاریایی که اون زمان توی حالا زمان طاغوت شاهدش بودیم، اونها یه مقداری از جامعه ما به دور باشه، بری باشه. و اگر آرمان‌های خاصی مد نظر هست، واقعا چارچوب مسائل اسلامی و حالا انقلابی دور بزنه.
چطور ما میتونیم حافظ این آرمان‌ها باشیم؟
بالاخره چون جامعه رو هر کدوم افراد تک تک تشکیل میدن، تشکیل دهنده جامعه، ما آحاد مردم هستیم. هر کی تو هر صنفی، تو هر لباسی، تو هر شغلی، با هر ایده و افکاری میتونه به شکلی توی این بحث پابرجایی این آرمان ها نقش داشته باشه، توی استحکام این و خواسته ها و آرمان های امام نقش داشته باشه. به شکلی که من اگر به عنوان یک پزشک نقش خودم درست ایفا کنم توی اون چارچوب شرع وظایفم، من یک پزشک انقلابی هستم با یک روحیه جهادی. من یک کاسب هستم، اگر اون اصولی که امام فرمودن به لحاظ اصول اسلامی و انقلابی و اون باید ها و نباید هایی که شرع مقدس میگه، اگر من رعایت کردم، من یک کاسب مسلمان انقلابی هستم.
خدا حفظتون کنه. خیلی محبت کردید، صحبتاتون بسیار دلنشین، اما زمان خیلی کوتاهه و ما باید بریم سراغ استدیو پخش شبکه رادیو معرف و همراه بشیم با همکار عزیزمون جناب آقای سوری عزیز. ان شاءالله که موفق باشید. خیلی لطف کردید.
قربون محبتتون برم. شما زنده باشید. قربون شما.
خدا نگهدار.
قربانت یا علی.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهی این بخش از برنامه تشکر می‌کنم. شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. الهی که این روزها حسابی بهتون خوش بگذره. یا علی مدد. خدا نگهدار.
اومده موسم فتح ایمان، شعل زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان.
بله، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده باد قرآن، یاد شهیدان، زنده باد ایران، زنده باد ایرانی که دوست داشتنیه، ایرانی صبوره، ایرانی پادر رکابه، ایرانی همیشه در صحنه است و به ویژه در 40 سالگی انقلاب که بهتون تبریک عرض میکنم، دهه مبارک فجر رو. آقای ناصری عزیزم خیلی ممنونم ازت به خاطر گزارش خوبی که برای ما ارسال کردی. بریم یه سر بزنیم به پیامک ها. امیر عباس عزیزم برامون آماده کرده به 3553 خاطره فرستادن مردم از بهمن سال 57 و همچنین تبریک گفتن خیلی ها برامون. 3553 منصور رضایی از اصفهان گفته 40 سال انقلاب اسلامی رو به همه ملت عزیز تبریک عرض میکنم. من سال 57 سرباز بودم که امام فرمودن پادگانها را خالی کنید که گوش به فرمان امام فرار کردم. خیلی ممنونم. الله 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 لا اله الا الله. امیر زیایی از شهر قدس گفته که پدرم میگفت روز آمدن امام با کامیون رفتیم خیابان و مجسمه شاه رو انداختیم پایین و شاه رو با خاک یکی کردیم. اینم دیگه پیامک ایشونه. امیر زیایی از شهر قدس مخلصیم. لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله. بندر عباس خونگرم جنوبی های دوست داشتنی آذری گفته که من 11 سالم بود که همه مردم سر خیابون داشتن ورود امام رو تماشا میکردن، نمیدونید چه شور و حالی داشت. آذری هستم از بندر عباس. درود به همه جنوبی ها و به ویژه بندری های ایران عزیزم. لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله. قربان توکلی از شهر چمستان در مازندران یاد شهیدان و پرچمداران طلوع صبح آزادی رو گرامی داشتن. حالا این پیامک خوندم یادم افتاد ما هر روز توی برنامه انشالله از فردا یه بخش معرفی شهدای انقلاب رو داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. فکر میکنم باید بیشتر به شهدای انقلاب بپردازیم. بخش معرفی شهدای انقلاب خواهیم داشت که انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله. من سال 57 3-4 سالم بود و خیلی جالبه گفتن 3-4 سال، دقیقا معلومه چند سالتون بوده. گفتن که ولی بعدها دهه فجر توی مدرسه همون مسابقه بهترین طرح کیک در هر کلاسی رو دادن، کیک کلاس ما برتر انتخاب شد و طرحش نقشه ایران و هواپیمای حامل امام رحمت الله علیه روی آن بود و جمله‌ای با این عبارت: اماما اماما قلب ما باند فرودگاه توست، امام رحمت الله علیه و شهدا رو یاد کنیم ولو با یک صلوات. خاتمی فر از تهران. سلام به پایتخت، سلام به ایران، سلام به تهران.
ایران 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 رگبار مسلسل‌ها، ایران 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 رگبار مسلسل‌ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان. ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان. الله الله الله
الله لا اله. ساعت الان 9:28 دقیقه صبح 12 بهمن ماه 97 و تو 12 بهمن 57 تا چند دقیقه دیگه دنیا شاهد یه اتفاق خیلی بزرگ، نشستن هواپیمای فرانسوی امام در فرودگاه مهرآباد که میتونم خیلیاتونم اون رو حفظ هستی، اصلا خیلی ها زمانش رو حفظن. خب بحث و گفتگوم رو با جناب آقای اسدپور کارشناس عزیزمون ادامه میدیم راجع به ویژگی های شخصیت رهبری الهی به نام روح الله الموسوی الخمینی که یه انقلاب بزرگ رو توی دنیا رقم زد. آقای اسدپور در خدمتیم.
بزرگوارید، بله، در مورد امام صحبت میکردیم و اینکه امام در واقع از سیر نفسی خودشون، از سیر انفسی خودشون شروع کردن و بعد به در واقع سیر آفاقی و در واقع این زعامت و ولایت اجتماعی سیاسی پرداختن بعد از یه ریاضت و خودسازی خیلی جدی. اینجا خوب این اشاره بکنم که امام تو همین بعد حکمی و عرفانی ماجرا حق حاکمیت رو منحصر در خدا میدیدن. در یکی از رساله هاشون، رساله اجتهاد و تقلید که جزء اولین نوشته‌های فقهی حضرت امام هم محسوب میشه، اونجا حضرت امام استناد میکنن به در واقع حکم امیرالمؤمنین به شریح قاضی. آها. و یه حکم یک خطیه، خیلی حکم تکان دهنده ای هم هست. اونجا وقتی امام میخوان شریح رو در واقع به عنوان قاضی خودشون منصوب بکنن، اونجا میگن که اعلم یا شریح قد جلست مجلسا